شو في فتن انجزم فيها خبر الدين و ناشو فی فتنین این فی فتنین رو یاد داشته باشید و ناشو فی فتنین جزم فی ها حبل الدین و تزعزع سراغ یقین و اختلف النجر و تشتت الان و زوق المخرج و عمی المصدر فالغبار خامل و العنا شامل اوسی الرحمن و نصر الشیطان و خزل الایمان فنهاغت دعاونو و تنکرت معاونو و درست سبولو و عطفت شرکو او شرکو عطا الشیطان فسلکو مسالکه و وردو منافله به هم صابت اعلامه به هم صابت اعلامه و قوم لباؤه فی فتنین فی فتنین دوست هم به اخفافه و بتعت هم به ازلافه و قومت علاو سنابکه ها فهم فی ها طائعون حائرون جاهلون مفتونون فی خیر دار و شر جیران نومون سهور و کبرون دنون و عرض عالم هم جمع و جاهل و ها مکرم عرض شد در این مسمن حضرت قصه مرتضی علی امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه اوضاع زمان جاهلیت رو توصیف میکنن و بسیار هم جامع و شیوا و زیبا توصیف کردن. در واقع خودش یه کتابیه، یعنی اگر کسی بخواد از زمان جاهلیت کلیات امور رو دست بیاورد همین کافی و بست اینها شرح اینها در تبیین و توضیحش کفایت میکنه. اینها رو بذاریم اون قسمت هایی که در خطبه اول فرمودند بعدا در خطبه 26 بیان خواهند فرمود، خودش یه بحث مشبعی خواهد شد در توصیف زمان جاهلیت. خوندیم و ناسو فی فتنه، یعنی الله تبارک و تعالی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث کرد و ارسله و ناسو و حال آنکه مفهوم فی فتنه جزم فیها حبل الدین گرفتار فتنه هایی بودند که تناب دین، تناب دین نه تنابهای دین، حبل دین یعنی دین واحده، تناب دین یکیه، دو تا سه تا نیست، منقطع شده بود. و تزعزع سوار یقین و ستونهای یقین متزلزل شده بود و اصل دین نجر به معنی اصل، اصل دین اختلاف پیدا کرده بود، یعنی اختلافات اصولی بود و تشتت الامر، امر دین و دنیا متشتت بود، امر دین دین و دنیا متشتت بود و ذوق المخرج و تنگ شده بود جای بیرون آمدن از فتنه ها، یعنی رهایی از اون فتنه ها خیلی سخت. میبینید حیات مدرسه را پر از جمعیت کردن، جا برای سوزن انداختن نیست، در برای خروجی مثل در حجره هاست که یه نفر بیشتر نهایت دو نفر میتونه خارج بشه، الان اینجا فرض بفرمایید به سر اینا آتش ریخته بشه، چه خواهد شد؟ چند نفر نجات پیدا خواهد کرد؟ و ذاق المخرج و جای بیرون آمدن از اون فتنه ها تنگ شده بود، در بیرون آمدن از اون میدان پر از فتنه تنگ بود، یعنی خیلی هلاک می شدن، خیلی از بین می رفتن. و امیل مصدر و کور شده بود بیرون آمدن، وارد شدن و آب و ورود میگن، خارج شدنش رو صدور میگن. اون جای بیرون آمدن کور بود، یعنی همون مفهوم قبلی که خارج شدن از فتنه ها خیلی سخت بود، جایی که بخواییم از اونجا خارج بشیم تاریکه، تیره و طرف مونده. همون مثال قبل در نظر بگیرید، یه در تنگی برای خارج شدن هست، یه بار نورافکن زدن معلومه که در کجاست، یه بار حرمت مطلق و تاریک تاریک. و امیل مصدر، او جای بیرون شدن هم کور بود، تاریک بود و معلوم نبود، مشخص نبود. فالخدا خامل، پس هدایت خامل یعنی گمنام، بیقدر، کسی اونو نمیشناف، یه کسی سراغ هدایت نمیرن، خب سراغ کسی نرن گمنام میشه بوده، شناخته نمیشن. ولعما شامل، کوری شامل همه بود. اوسی الرحمن، اوسی الرحمن، سر آوردن الرحمن اینه که خدایی که این قدر نعمت ها به ما عنایت کرده، باران رحمت بی حساب و شمه را فرا گرفته و تو که با دشمنان نظر داری، دوستان را کجا کنی؟ محروم. تو که با دشمنان نظر داری، رحمت ارادت و ایصال الخیر. خب در قبال خدایی که رحمانه، سزاست که بندگان معصیت بکنن، گناه بکنن. فرضاً خدایی که عذاب میفرستاد، آتش میریخت، قهار بود، شدید البطش به تمام معنی کلمه در این دنیا بود و از این صفاتش استفاده میکرد، جا داشت گناه بکنن. و پدری که مهربانه، هر چی بچه ها میگن براشون میخره، هیچ مشکلی نداره. یه بار پدر جباره، قهاره و خانواده را به چارمیخ بسته، بچه ها تخلف میکنن، اینجا داره. یه بار یه پدر بسیار دلسوز و مهربان، خب اینجا بچه ها تخلف بکنن یه بیانصافیه دیگه. پس سر این که اوسیع الرحمن فرمود اینه، خدایی که در نهایت رحمت و رأفت و خیر رسانی، اون خدا اوسیع، اوسیع الرحمن. و نصر الشیطان، شیطانی که در برابر الله تبارک و تعالی است، دشمن قسم خورده بشره، این کمک گردیده می شود. با چی؟ با همین فسق و فجور و فحشا و منکر. نصر الشیطان و خذل الایمان. خذلان به معنی ترک نصرته، خذلان به معنی ترک نصرت. و خذل من خذل الدین، و انصر من نصر الدین. و خذل الایمان یعنی ایمان کمک گردیده نمیشد. و با نماز خوندن، با روزه گرفتن، با حج رفتن، ایمان رو کمک میکنیم دیگه. پ- پرچم ایمان و برافراشته می‌داریم. با امر به معروف نهی از منکر می‌خوایم ایمان رو تقویت بکنیم. اما اون زمان خزر ایمان فنهارت دعاونه. و ببینیم دیدید یه خانه یه الان 100 سال توش میشینن آباده، اما یه خانه تازه ساختیه، رهاش بکنید ببینید یه 5-6 سال طول نمیکشه که این خانه ویران میشه. چطور شد؟ 100 سال خانه ساختن توش مرتب مینشینن ویران نمیشه، اما خانه کمی طور رها بشه فوری ویران میشه. اینو احساس کردید یا نه؟ چون یه مثلا آجری میفته فوری میاره میذاره سر جاش، یه شیشه میشکنه عوضش میکنه، رنگش خراب میشه یه جا میریزه فوری تعمیرش میکنه. لذا 100 سال 200 سال هم میشن همینطور آبادون، اما او یکی خانه فوری ویران میشود. فنهارت دائمه، یعنی ستونهای ایمان سقوط کرده بود. انهاره و شفا جروفن، شفا جروفن سوره توبه، شفا جروفن هارن. هارن اونجا چه صیغه‌ای؟ هارن بیششیه. هارن دلتون میگه ما را بچه طلبه حساب کرده یا دیوانه شدیم که جای مثل گازنه دیگه، هارن مثل گازنه دیگه، اینطور نیست؟ باشه دیگه، بس ببخشی اگه جسارت شد، اگر دیگه نه. شفاجر و فن هار، این هارت هارل بنا، هارل بنا هوره هاره و تحوره ای سقط سقط. فن هارت دعائم رو، دعائم درامه به معنی عماد ستون. فنهارت دعائم هو یعنی ایمان رو تشبیه به یک خانه‌ای میکنن، ستونهای متعددی داره، نماز ستون دینه و و خب وقتی که رها بشه و فرو گذاشته بشه این خانه‌ای که رهاش میکنن، بعد از مدتی چی میشه؟ پایه ها و ستون ها میریزه. فنهارت دعائمه، پس سقطت دعائمه، فرو ریخت ستونهای ایمان. الان هارن چه صیغه ای شد؟ تو بلاغت شعری بود، لدا اسد شاک سلاح مقذفی لهو لبدون از فارها لم تقلم. و شاکی چه صیغه‌ای بود؟ شاکی حافظم میگه عجیب واقعی و غریب حادثه ایست، انستبرت قتیلا و قاتلی شاکی، انستبرت قتیلا و قاتلی شاکی، عجیب واقعی و غریب حادثه ایست، انستبرت قتیلا طرف منو کشته اما من شکایت نمی کنم، قاتل شکایت میکنه و قاتلی شاکی. تو این شعر غزلی بود ظاهره که لدا اسد شاک سلاح مقذفی. این شاکی با او شاکی فرق داره یا نه؟ یکی از شبکه، یکی از شکلیه، اون که حافظ گفته شکاس چه شاکی مثل گازن گازی، اون وقت این شبکه قلب شده، قلب مکانی شده. هارن هم همینطور قلب مکانی شده،
حواریه، اسم فاعل درست کردن، بعد قلب مکانی شده شده هاره. و تنکر از معالمه، تنکر و معنا تغییر، متنکرن آمد. فرض بفرمایید دزدا که دزده میرن چه کار میکنن؟ با اون لباسی که روزا میگردن شب دزدی میرن، لباس ها رو عوض میکنن، کلاشون نیگونی نایلونی فرو میکنن که شناخته نشون. سوره توبه آیه 109، توبه آیه 109. اون مخ اون متنکرن، تنکرت معالمه، معالم جمع معلم، معلم به معلم کوه مثلا، نشان کوه نشانه دیگه. تنکرت معالمه یعنی تغییرت معالمه، معالم ایمان متنکر شده بود، متغیر شده بود. یعنی اون کتاب های آسمانی قدیم معالم ایمان بودن دیگه، انجیل معلم ایمان بود، علامت ایمان بود یا نه، و چه بلای به سرش آورده بود. بعد اون یکی کتاب هم همینطور، الان قرآن نشانه و علامت و معلم ایمان و اسلام هست، اسلام اعظم، اسلام اصغر یا نه؟ و این اعتقاد ما اینه، ما بین الدفتین، اونی که به قلب نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده، بی کم و کاست، نه یه حرف کم شده، نه یه حرف اضافه شده، تحریف نه به زیاده، نه به نقیصه. اون وقت این متغیر نشده، اما تنکرت معالمه، معالم ایمان متغیر شده بود، کتاب های آسمانی تحریف شده بود و درس سبول بود و مندرس شده بود. درس گهنه شده، منطمس شده، مندرس شده، راه های ایمان، راه های متعدد. یعنی فطرت خودش یه راهیه، راه فطرت. و برای خداشناسی ما یه راه عقلی داریم، یه راه دل و فطرت داریم، یک راه نقلی داریم. اینا طرق ایمان، طرق خداشناسیه. و اون زمان تو زمان جاهلیت و این راه ها، یعنی مردم این راه ها را برای خودشون خراب کرده بودن. کل مولود یولد علی الفطره، بعد پدر مادر یهودیش میکنه، مجوسیش میکنه، نصرانیش میکنه، این فطرت پاک و سلیمش ازش میگیرده. این راه خراب شد، یک راه بود، راه خراب شد. و افت شرکو، افت اف اصلش به معنی ترک. البته چند تا اصل داره این افا، مقایسه رو بقرار ببینیم. اونی که اینجا مورد نظر ماست ترک، یعنی اعفاء اللحیه. یعنی چی؟ یه بار محاسنش اصلاح میکنه، جمع جوره، یه بار اصلا دست نمیزنه، یه بشه اعفاء لحیه، این رها کرده. یه بار به خانه رسیدگی میکنه، آبادانه، یه بار خانه را رها میکنه و این دیگه خراب میشه. عفم همینه، عفم گناهی کرده، میگه آقا عفو بکن، هی ترک بکن دیگه، عقوبتش نکن. مقاییس دارد عفو الله تعالی عن خلقه از همینه، و ذالک ترک او یا اون ترک میکنه، ما عقوبت نمیکنه. گناه کرده، شطور دیدی؟ ندیدی، دیگه عقوبت نمیکنه. و شما رفیقتون هم مجیرتون عفو میکنید. هم بستون 5 دقیقه دیر آمده، با 1000 شرمندگی میگه آقا عفو بکنید. و یکی میبینید نیم ساعت دیر میاد ککش نمیگذه، یکی 5 دقیقه دیر میاد چنان مضطربه، دلهوره داره، ناراحته، اون وقت 1000 بار میگه منو عفو بکنید. یعنی عقوبت، حق داری عقوبت بکنی، مؤاخذه بکنی، عقوبت نکن ظاهرا و باطنا. پس عفت یعنی عرض کردیم خانه رها بشه، ماشین و موتورتون همینطور رها بکنی، چی میشه؟ خراب میشه، منبرس میشه، برسوده میشه. عفت یعنی درست شرک. این جاده های قدیم رو دیدید؟ مثلا فرض بفرمایید 70-80 سال قبل آسفالت شده، همینطور راهش کرد، الان چی مونده ازش؟ خراب شده دید. تردد که نشده مونده، خراب شده. اون شاهراه دین، اتوبان دین، شاهراه ایمان مندرس شده، فرسوده شده بود در زمان جاهلیت. شرک و شاهراه میگه، شرک شاهراه. اقرب الموارد دارد از شرک من الطریق جواده، جاده جواد. اون وقت ترجمان اللغه نوشته که شرک از راه جاده های اوست. ترجمان اللغه ترجمه فارسی قاموسه. اون وقت شروع به سیره جمع هم اینجا نهج البلاغه مختلف هم، بعضی ها شرک، بعضی ها شرکه. نسخه ابن المعتب شرکه، کاشی هم شرکه، ملفت کاشی. و عفت شرکه یعنی رها شده بود، به خودش با گذاشته شده بود راه های ایمان. جاده رو به حال خودش با بگذاری، بعد از این مدتی خراب میشه. عطا و شیطان شرک مفرده، بعضی هم این شرک هم اومده. البته شرک رو بعضی از لغت ها ذکر کردن. و شرک جمعش شرک و اشراک ظاهرن میاد، ظاهرن اینطور اینجا نمیشتی میاد، ظاهرن
میاد جمع شراک.
نه ببینید، نمیشه از گاموس نمیشتیم اشراک الطریق، اشراک من الطریق جواده، جمعش جمع شرک میاد. مخ این گاموس نمیشتیم. پس گاموس برد اشراک الطریق، الشرك من الطريق، من الكبائر أخسر جواده، أو الطرق تكون منقطعة عن التي لا تخفى عليك غيرها. جمع الشرك ميعاد. وطوري كتو ذهن من تقامو سنينتو يكي لغتها كي جمع شرك شرك و أشرك. به طور واسه پا و یقی چی نمیشتیم؟
سپس بودوری از بوده شروب تم شرکه بر وزن اصل نشرکه و بعضی آن را زمه اشراک دانستن به معنی شاه را.
خب و افت شرکه هو یا شروب و شاهراه های ایمان، طرق ایمان به حال خودش رها شده بود، مندرس میشه
هیچ فقط پرگرامه درس سبول هم افت شروع کن.
سبول میگن اون راه عظیمی که عریضی که راه رفتن در او آسان باشه، اینو میگن سبیل. سبیل اون راه عریضی که سهل باشد پیمودنش، اونو میگن سبیل، جمعش سبول میگن. اتا و شیطانه فسلک او مسالکه، عطا و شیطانه. خب از این عطا و شیطان فهمیده میشه که شیطان اینا رو دعوت میکرده دیگه. شیطان به چی دعوت میکنه؟ الله تبارک و تعالی فرمود بسم الله الرحمن الرحیم سوره نور آیه 21 فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء و المنکر. ای که فرمود عطا الشیطان، یعنی مردم در زمان جاهلیت از شیطان اطاعت میکردند. خب شیطان دعوتش چیه؟ فانه یأمر بالفحشاء و شیطان دعوت به فحشا و منکر میکنه. لذا الله تبارک و تعالی اولین آمر به معروف و ناهی از منکر این حضرت علیه السلام تو نهج البلاغه فرمود که امر به معروف و نهی از منکر خلقا من خلق الله تبارک و این کسی که امر معروف و نهی از منکر میکنه خودش رو متصف به یکی از دو تا صفت از صفات الهی میکنه. اصلا برای چی زندگی میکنیم؟ رسالتمون در طول زندگانی چیه؟ برای چی اومدی طلب شدی؟ میخواییم خودمون رو متصف به صفت علم الهی. و برای چی در مسیر تهذیب اخلاق تلاش میکنیم؟ میخواییم متخلق به اخلاق الهی بشه. و المؤمنون مرآت المؤمن، یا المؤمن مرآت المؤمن یه معنی ظاهری داره، یه معنی باطنی داره، یه بطنی داره، یه ظاهری داره. و ظاهرش که مشخص مؤمن آینه مؤمنه، همینطوری که آینه عیبارو چیکار میکنه، مؤمن هم عیبهای برادر مؤمن چاشکار میکنه، به رو میگه، پشت سر نمیگه، بزرگش نمیکنه، کوچکش نمیکنه، به آینه تختی اونطوری که هست بیان میکنه. اون وقت المؤمن مرآت المؤمن. یه بار هم المؤمن انسان مؤمن مرآت المؤمن و المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، یعنی انسان مؤمن باید آینه صفات الهی باشه. و اهمیت هم صد و سم هم اینطورن دیگه، آینه تمام نمای صفات الهی هم. در هر صورت و عطا شیطان هم فسلک و مسالکه رو اطاعت از شیطان میکردن و راه های شیطان رو میپیمودن و ورد و مناهر رو و وارد شده بودن و آبشخورها و مناهر شیطان. منحل اون مکانی که کنار رودخانه ها تعبیه میکنن، سنگ میچینن تا شخص به راحتی وارد بشه کنار آب بشینه و لباساشو بشوره، ظرفاشو بشوره، اونو میگن منحل، جمعش مناهل میاد. زرکشی چه کتابی نوشته؟ مناهل العرفان فی علوم القرآن. مناهل العرفان فی علوم القرآن 4 جلده. قبل از سیوطی بوده. میگن سیوطی از اون مناهل العرفان خیلی استفاده کرده، اصلا مناهل عرفان دستکاری کرده شده علی اتقان فی علوم القرآن. زرکشی مناهل العرفان فی علوم القرآن نمیشته، 4 جلد چاپ شده. بعد از اون سیوطی آمده مناهل العرفان یک کمی دستکاری کرده، ترتیبش عوض کرده، یه اضافات اینایی، اسمش رو گذاشته علی اتقان فی علوم القرآن. اینم در 4 جلد چاپ شده. هر دو کتاب بسیار پرفایده و لطیفیه. رسم بود قدیمن عالمه می آمد کتابی که رو خلاصه می کرد، یک کمی دستکاری می کرد، یا نه اصلا تو کتاب ها چند صفحه مثلا از کتاب قدما رو می آوردن، نمی گفتندن. مثلا مولا صدرا تو اسفار گاهی از عبارات فخر رازی مفصل چندین صفحه میاره، اون تو بیان هم نمی کنه. صافی فیض کاشانی رو ببینید، تفسیر این تفسیر بیضاوی رو خیلی جاها در سرراز کردن عبارات آورده، تو نمیگه که این در دست تفسیر بیضاویه، معمول بوده، رسم بوده. تفسیر صافی رو با تفسیر بیضاوی یه زمانی حوصله کرده با هم مقایسه بکنید، رفیقتون تفسیر صافی رو بخونه، شما تفسیر بیضاوی رو ببینید، میبینید اونجایی که میخواد ظاهر عبارات رو سرراست بکنه به عینه سخن بیضاویه. بیضاوی هم تفسیر کشاف رو خلاصه کرده دیگه. تفسیر بیضاوی خلاصه تفسیر کشاف. و ورد و مناهلا به هم ساعت اعلان و قوم لغاب خود. ببینید محرم تمام شد و پرچم ها رو پایین آوردن. وقتی محرم رسید پرچم ها رو بلند کردن، یعنی دیگه بازار روزه داغه، مجالس روزه داغه. وقتی محرم سفر تمام شد پرچم ها رو در میارن و عشیه، یعنی دیگه مجالس تعطیل شد، رونق قبلی رو نداره دیگه. اون وقت بلند شدن پرچم کنایه از چیه؟ کنایه از رونق داشتن، رواج داشتن. به هم سارت اعلام کن. به سارت هم معنا بکنیم. سارت از چه کلمه ریشه‌شیه؟ وقت گذشت باشه بر فرد نشانیم. تمامی روزها منتصب به امام زمان علیه الصلاه و السلام و سر سفره حضرت نشسته ایم. هر جا باشیم مهمان حضرتیم. ما طلبه ها به خصوص تو مدرسه ای که منتصب به آغاز داریم زندگی میکنیم، نفس میکشیم، سر سفره آقا نشستیم. هر جا باشیم مهمان مرداد. منطور دیگه این چند روز یه انتصاب خاصی به امام زمان علیه السلام داره. این مقدمه کتاب آشتی با امام زمان امام عصر علیه السلام یه مدتی نخوندیم. خیلی مقدمه لطیفی داره و این کتابو شاید بعضی طرف ها داشته باشن. مقدمش خیلی لطیف. مولای من این کتاب آشتی با امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه فدا آیه علی هراتیان نوشته. مولای من آرزو داشتم مرا عبدالمهدی تربیت خیلی هست بلاغت شعری بود، عرفت و هواها قبل ان اعرف الهوا، عرفت و هواها قبل ان اعرف الهوا، فصادف قلبا خاليا فتمكن. یه بار قلب خالیه، حال پدر مادر با تربیت صحیح مربی، عشق و محبت ائمه اطهار علیهم السلام، امام زمان علیه السلام، تو قلب انسان جایگیر میکنه. این دیگه تمام شد. یه بار آدم یه مدتی چپ میره راست میره، این در اون در، قلبش آلوده، الله میخواد اینو تطهیر بکنه و قلب ائمه اطهار علیهم السلام و محبت ائمه اطهار علیهم السلام، چون این خیلی سخته. رضا توش بلاغت و شعر بود، عرفت و هوا قبل ان اعرف الهوا، اصلا قبل از اینکه بدانم عشق چیه محبت چیه، با عشق و محبت و آشنا بودم. فصادف قلبا خالیا، مصادف شد او عشق و محبت با یک قلب خالی، فتمکن، پس جا گرفت. مولای من ای کاش تربیت ما بهتر از این بود. آی خدا بود پدر و مادر و نه چیزی بده، ولی ای کاش بهتر از این تربیت میکرد و میشد دیگه جا داشتی. خدای تبارک و تعالی به تمام این پدر و مادران، اجداد و آبا که از دنیا رفتن، عنایت بکنه، رحمت بکنه. منتها بهتر از این میشد ما را تربیت بکنه. مولای من آرزو داشتم را عبدالمهدی می نامیدم، دوست داشتم از همان اول، از آن عشق تو را در گوشم زمزمه کرده بودم. ای کاش از ابتدا مرا برای تو نذر کرده، حلقه غلامیت را بر گوشم افکنده بودم. کاش کامم را با نام تو برمی داشتم و حرز تو را همراه می کردم. مهدی جان دوست داشتم با نام نامی تو زبان باز می کردم. ای کاش آن اوائل که زبان گشودم، نزدیکان مرا بگفتن یا مهدی با می داشتم. ای کاش مهد کودکم مهد آشنایی با تو بود. کاش که در اول دبستان آموزگارم الفبای عشق تو را برایم حجی میکرد و نام زیبای تو را سرمشق دفترچه تکلیفم قرار میداد. در دوره راهنمایی هیچ کس مرا به خیمه سبز تو راهنمایی نکرد. در سالهای دبیرستان کسی مرا با تو که مدیر عالم امکان هستی پیوند نزد. در کتاب جغرافی ما صحبتی از زیفت و بابر برزوان بود. در کلاس تاریخ کسی مرا با تاریخ غیبت غربت و تنهایی تا آشنا نکرد. در درس دینی به ما نگفتن باب الله و دیان دین حق تویی. دریغ که در کلاس ادبیات آداب ادب ورزی به ساحت قدس تو را گوش زد نکردن. افسوس که در کتاب نقاشی چهره مهربان تو را برای به تصویر نکشیدن. چرا موضوع انشای ما به جای علم بهتر است یا ثروت، از تو و از ظهور تو و روشهای جلب رضایت تو نبود؟ مگر نبی تو نه علم خوب است نه ثروت؟ کاش در کنار زبان بیگانه زبان گفتگو با تو را نیز که آشناترین و دیرین ترین مونس فطرت‌های بشر است به ما می‌آموختند. ای کاش وقتی برای آموختن یک زبان خارجی به زحمت می‌افتادم به من می‌گفتند او تمامی زبان ها و گویش ها و لهجه ها و حتی زبان پرندگان را می داند و می شناسد. در زنگ شیمی وقتی سخن از چرخش الکترون ها به دور هسته اتم به میان می آمد، اشاره کافی بود تا من بفهمم تمام عالم هستی و ما سوالا به گرد وجود شریف تو میچرخم. ای کاش در کنار انواع و اقسام فرمول های پیچیده ریاضی، فیزیک و شیمی، فرمول ساده ارتباط با تو را، فرمول ساده ارتباط با تو را نیست به من یاد می‌دادم. ای کاش در کنار انواع و اقسام فرمول های پیچیده ریاضی، فیزیک و شیمی، فرمول ساده ارتباط با تو را نیست به من یاد می‌دادم. یادم نمی‌رود از کتاب فارسی حکایت آن حکیم را که گزارش به قبرستان شهری افتاد. او با کمال تعجب دید بر روی همه سنگ قبرها سن فوت شده آن را 3 و 4 و 7 سال و مانند آن نوشتند. پرسید: آیا اینان همگی در طفولیت از دنیا رفتند؟ گفتند: اینجا سن هر کس را معادل سالهایی از عمرش که در پی کسب علم بوده است محاسبه می کنند. کاش آن روز دبیر فارسی ما گریزی به حدیث معرفت امام میزد و میگفت که در تفکر شیعی حیات حقیقی در توجه به امام عصر و جلال و تعالی فرجه و شریف و معرفت و محبت و مودت او و مهمتر از آن براءت از دشمنان اوست. درس فیزیک قوانین شکست نور را به من آموخت، ولی نفهمیدم نور خدا تویی و مقصود از یهد الله لنوره من یشا. از سرعت سرسام آور نور 300,000 کیلومتر در ثانیه برایم گفتم، اما اشاره نکردم شعاع دید امام معصوم تا کجاست. نگفتم امام در یک لحظه میتواند تمام عوالم و کهکشانها را از نظر بگذراند و از احوال همه ساکنان زمین آسمان با خبر شود. وقتی برای کنکور درس می‌خواندم، کسی مرا برای ثبت نام در دانشگاه معرفت و محبت امام زمان علیه السلام تشریف نکرد، کسی برای ام تبیین نکرد که معرفت امام نیز مراتب دارد و خیلی تا آخر عمر در همان دوران طفولیت یا مهد کودک خویش در جا می‌زنند. نمی‌دانستم که عناوینی همچون دکتر، مهندس، پروفسور، قراردادهایی در میان انسان هاست که تنها به کار کسب ثروت، قدرت، شهرت و منزلت اجتماعی و گاهی خدمت در این دنیا می آید. اصلا در این وادی نبودم. از فضای نیمه بسته مدرسه وارد فضای باز دانشگاه شدم. در دانشکده از این هم اسف بارتر بود. بازار غرور و نخوت پر مشتری بود و اسباب غفلت فراوان و فراهم. فضا نیز رنگ و بو گرفته از علم زدگی و روشن فکر معابی. خیلی ها را گرفتار تب مدرک گرایی می دیدم. علم آن چیزی بود که از فلان کتاب مرجع اروپایی یا فلان مجله آمریکایی ترجمه می شد. از علوم اهل بیت علیهم السلام دانش یعنی بخش آسمانی کمتر سخن به میان می آمد. مولای من در دانشگاه هم کسی برای من از تو سخن نگفت. پرچمی به نام تو برد راشته نبود، کسی به سوی تو دعوت نمی کرد، هیچ استادی برای اوصاف تو را بیان نکرد. کارکرد دروس معارف اسلامی و تاریخ اسلام جبران کسری معدل دانشجویان بود، نه این که از تبلیغات مذهبی، نشست‌های فرهنگی، نماز جماعت، اردوهای سیاحتی زیارتی، مسابقات قرآن و نهج البلاغه و هر خبری نباشد. کم و بیش یافت می شد، اما در همین عرصه ها تو نیز سهمی نداشتی و غریب و مظلوم و از یاد رفته بودی. پس از فراغت از تحصیل نیز اداره زندگی و دغدغه معاش مجالی برای فکر کردن راجع به تو برایم باقی نگذاشت. اینکم ما در عمد زمیر خود تو را یافتم. چندیست با دیده دل تو را پیدا کردم. در قلب خیش گرمای حضورت را با تمام وجود حس می کنم. اویی دوباره متولد شدم. تعارف بردار نیست. زندگی بدون تو
که امام عصر و پدر زمانه ای مردگیست و اگر کسی همچون من پس از عمری غفلت به تو رسد حق دارد احساس تولدی دوباره کند، حق دارد از تو بخواهد از این پس او را رها نکنی و در فتنه ها و ابتلاعات آخر الزمان از او دست گیری، حق دارد به شکرانه این نعمت پیشانی عدد بر خواب بساید و با خود زمزمه کند الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اگر تمام عالم را جستجو کنی دوستی همچون امام عصر نمییابی که هرچند به یادش نباشی تو را اذیت نبرد، هرچند او را رها کنی تو را رها نکند، هرچند بر او جفا کنی از عطا دریغ نورزد، هرچند در حدش دعا نکنی به درگاه خداوند برای دعا کند، هرچند از او گریزان باشی از تو روی برنگرداند، هرچند موجبات رنجش او را فراهم کنی رنجوری تو را برنتابد، هرچند به او سربلندی نیفزایی او سبب افتخار بزرگی تو باشد. اگر از حال او بی خبر باشی از احوال تو بی خبر نماند، اگر حضور او را درک نکنی همیشه به هر جا همراه توست، اگر از ارتباط با وی خودداری کنی خود به تو پیغام میدهد، اگر از او دفاع نکنی تو را بی پناه مرزاده، اگر هزاران مرتبه قلبش را شکسته باشی باز عذرت را بپذیرد، اگر بار آسیا نقص میثاق کرده باشی راه بازگشت سویت نبندد، اگر تو او را دوست نداری او تو را دوست داشته باشد، اگر تو امانت داری شایسته بر امانت داری شایسته برایش نباشی او امین و رازدار تو باشد، اگر تو او را یاری نرسانی او پشتیبان را بر تو باشد، اگر کوچکترین خدمت را به رخش کشی بزرگترین لطفش را به رویت نیاورد، اگر تو حریمش را پاس نداشتی او تو را حمایت و محافظت کند، اگر تو او را ترد کنی او کف حسین و پناه و امن تو باشد، اگر سهم او را از مالت نپردازی باز هم روزی خویش را مدیون او باشی تا آخر بدیه پیشگاه نامیه ارباب آنه امکان امام زمان روحی و ارباب آنه به تراب محضر ارتدام سلامتی دهد.